ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌های داریم درباره ملاقات رئیس جمهور افغانستان با رهبر چین در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. برنامه‌های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. تعداد تلفات حمله انتحاری روز گذشته در ننگرهار بیشتر شده است. پلیس بغلان از کشته شدن 5 شورشی طالبان در این ولایت خبر می‌دهد. آمریکا ویدیویی را به نمایش گذاشت که طبق آن ایران در حملات بر کشتی‌های نفتکش در خلیج عمان دست دارد. تفصیل خبرها. شمار تلفات حمله انتحاری در شهر جلال آباد افزایش یافته است. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، شب گذشته به رادیو آزادی گفت:
په دې پیښه کې 9 تنه شهیدان شوي چې پکې یو ماشوم، څلور نظامیان او څلور نور ملکي وګړي چې عمرونه یې د 10 کلونو څخه پورته دي شامل دي. همداراز په دې پیښه کې 12 تنه ټپیان حوزوي روغتون ته لېږدول شوي چې په ټپیانو کې 3 نظامیان، 3 ماشومان او شپږ نور شامل دي.
خوگیانی افسود وضعیت صحی 3 تن زخمیان وخیم است. او پیش از این گفته بود 8 تن کشته و 11 نفر زخمی شدند. به گفته مقام ها در ننگرهار یک انتحار کننده که پیاده روان بود، یک موتر نیروهای پلیس محلی را عصر دیروز در ناحیه ششم شهر جلال آباد مرکز این ولایت هدف قرار داد. مسئولیت این حمله را داعش به گردن گرفته است. پلیس بغلان از کشته شدن 5 شورشی طالبان به شمول 2 سرکرده این گروه در این ولایت خبر می‌دهد. احمد جاوید بشارت، سخنگوی قماندانی امنی بغلان، در یک پیام ویدیویی در این مورد بیشتر گفت:
پلیس قماندانی امنی ولایت بغلان و اهمیت ملی در ساحه ورسولی توشی عملیات را برانداختند که در نتیجه 5 نفر از مخالفین دولت کشته شدند که 2 نفر نیز از سرگروپان از یو در بین کشته شدگی بود.
با گفته بشارت، این عملیات سحرگاه دیروز در ولسوالی دوشی اجرا شد. طالبان مسلط تا هنوز در مورد تلفات افراد این گروه در بغلان چیزی نگفتند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید بیش از 250,000 مهاجر افغان فاقد اسناد امسال از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. IOM به روز پنجشنبه گفت این مهاجرین از آغاز سال روان میلادی تا اوایل ماه جون به کشورشان عودت کردند. در خبرنامه گفته شده است بسیاری این افغانها که تعدادشان به حدود 196,000 تن میرسد از ایران بازگشتند. به اساس پیشبینی سازمان بین المللی مهاجرت، اضافه از 570,000 مهاجر افغان الی پایان امسال بنابر بحران اقتصادی در ایران از آن کشور به افغانستان باز خواهند گشت. بر مبنای آمار IOM بیش از 2.3 میلیون مهاجر افغان از سال 2012 میلادی به این طرف به کشورشان عودت کردند و در عین حال اضافه از 350,000 تن دیگر در نتیجه جنگ در داخل افغانستان بیجا شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اردوی امریکا ویدیویی را نشر نمود که در آن گفته می شود سپاه پاسداران انقلاب ایران در حمله بر 2 کشتی نفتکش در خلیج عمان دست دارد. این تازه ترین اسناد است که طبق آن امریکا و متحدین آن ایران را در خشونت‌های اخیر دخیل می شمارند. قماندانی قوای مرکز امریکا روز 13 جون سال داشت ویدیو نشان می دهد که قایق‌های سپاه پاسداران ایران یک ماین انفجار ناکرده را از کنار یکی از کشتی‌های نفتکشی که مورد حمله قرار گرفته است دور می کند. کاپیتان قوای بحری امریکا بل آربن گفت طبق این ویدیو ساعت 4:10 دقیقه بعد از ظهر قایق گشتی سپاه پاسداران ایران به یکی از این کشتی‌ها نزدیک می شود و ماین انفجار ناکرده را انتقال می دهد. مقامات امریکایی به CNN گفتند وزارت دفاع امریکا به این باور است که این اقدام یک تلاش از سوی ایران بود تا مدارکی را که دست داشتن ایران را در این حملات ثابت می کند از بین ببرد. نمایندگی ایران در ملل متحد از این ادعای امریکا را این ندای امریکا را در رابطه با دست داشتن ایران در حملات بر کشتی‌های نفتکش در خلیج عمان بی اساس خوانده و رد کرده است. سفیر سرپرست امریکا در ملل متحد جانتن کوهن از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که با تهدیدهای واضح ایران در منطقه برخورد کند. کوهن بعد از اجلاس عقب درهای بسته شورای امنیت به خبرنگاران گفت این حمله تهدید واضح ایران را به صلح و امنیت جهانی نشان می‌دهد و افزود هیچ گروه نیابتی در منطقه منابع و مهارت آن را ندارد که این گونه دقیق عمل کند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه به روز پنجشنبه گفت کشورش با وجود تهدید آمریکا تصمیمش را در زمینه خرید سیستم دفاع راکتی S-400 روسی تغییر نخواهد داد. ایالات متحده آمریکا الی 31 ماه جولای به ترکیه مهلت داده است تا روی معامله خرید این سیستم دفاع راکتی از روسیه غور کند. در غیر آن از اشتراک در پروژه جت‌های جنگی F-35 به رهبری آمریکا محروم خواهد شد. ترکیه پلان دارد که 100 که بیش از 100 فروند از این جت‌ها را نیز برای اردویش خریداری کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به روز چهارشنبه گفت امیدوار است ایالات متحده را ترغیب کند که از تهدیدش دست بکشد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. چین میگوید پاکستان را برای همکاری در پروسه صلح افغانستان تشویق میکند. یک تحلیلگر در مورد اهمیت نقش چین در این راستا میگوید
یو هدف دی چین داده چی فکر کهی با ثبات افغانستان دید اقتصادی پالیسی و اهداف دی پار پا منطقه که مهم ده.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید پس از این اکثر محاکم و تصامیم در مورد قضایای عدلی به گونه علنی انجام خواهند شد.
دایر شدن علنی به این معنی است که تمام مردم به شمول رسانه ها، مشاهده، ناظرین میتونند در جلسه محاکمه اشتراک کنند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. تهدید به آبدات تاریخی غزنی، مردم حکومت را به عدم توجه متهم می کنند. یک باشنده غزنی گفت
موږ له حکومت څخه څو واره پوښتنه کړې ده، خو په یوازې دې کې موږ څوک دې مثبت ټکی وکړي منفي ټکی راته کوي.
سازمان ملل متحد صدها مورد بدرفتاری با زندانیان در اوکراین را ثبت کرده است. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار زن و زندگی و آشیانه نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور چین در دیدار با همتای افغانش گفته است که پکینگ اسلام آباد را برای همکاری در پروسه صلح افغانستان تشویق میکند. شی جین پینگ و محمد اشرف غنی عصر دیروز در قرقیزستان در حاشیه اجلاس سازمان همکاری های شنگهای در مرکز قرقیزستان دیدن کردند. آقای غنی گفته است نقش چین در راستای ایجاد اجماع منطقه‌ای برای مذاکرات صلح با طالبان مهم است. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور چین در دیدار با همتای افغانش همکاری پاکستان را در زمینه برقراری صلح در افغانستان مهم خوانده و گفته است کشورش از پروسه همشمول صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت می کند. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، شی جین پینگ در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی وعده کرد که پکینگ اسلام آباد را تشویق می کند تا در پروسه صلح افغانستان همکاری کند. این دو رئیس جمهور عصر دیروز پنجشنبه در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان دیدار کردند. در این خبرنامه آمده است که محمد اشرف غنی صلح در افغانستان را به نفع تمام منطقه خوانده و نقش چین را در خصوص ایجاد اجماع منطقی در جهت مذاکرات صلح با طالبان مهم توصیف کرده است. طالبان تا حال حاضر نشدند که با حکومت افغانستان گفتگو کنند. این بار اول نیست که چین از تلاش‌های صلح افغانستان حمایتش را ابراز می‌کند و بر همکاری پاکستان با پروسه صلح افغانستان تاکید می‌ورزد. وانگ یی وزیر خارجه چین که اواخر سال گذشته میلادی برای اشتراک در نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین به کابل آمده بود گفت کشورش حاضر است که برای بهبود روابط پرتنش کابل و اسلام آباد نقش میانجی را ایفا کند. در همین حال حلیم الله کوثری کارشناس مرکز مطالعات جنگ و صلح در افغانستان میگوید چین به دو هدف میخواهد طالبان با حکومت افغانستان گفتگو کنند. اما به گفته کوثری نباید انتظار داشت که فشار کافی از جانب چین بر پاکستان وارد خواهد شد. یک هدف چین این است که فکر میکند افغانستان باثبات برای پالیسی های اقتصادی و اهداف چین در منطقه مهم است و به همین خاطر از این حمایت میکند که طالبان باید با حکومت بنشینند. هدف دومش این است که صلح در افغانستان برقرار شود تا زمینه برای خروج امریکا فراهم شود. چین در روشنایی همین دو هدف بر پاکستان فشار می آورد. اما اگر از چین این توقع برده شود که بر پاکستان به هدف فشار آورد که به اهداف خود توجه نکند، فکر نکنم که چین این کار را کند. پاکستان پیوسته گفته است از پروسه صلح افغانستان حمایت میکند و در جهت برقراری صلح در این کشور همکاری کرده است. اما مقام های افغان به سوی پاکستان با دیده شک نگریسته و میگویند این کشور باید در عمل نشان بدهد که خواهان تامین صلح در افغانستان است. قرار است رئیس جمهور افغانستان بنابر دعوت رسمی عمران خان صدر اعظم پاکستان در 27 ماه جون یعنی دو هفته بعد به آن کشور سفر کند. وزارت خارجه افغانستان گفته است در جریان این سفر محمد اشرف غنی به پاکستان درخواست برای همکاری عملی صورت خواهد گرفت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید پس از این اکثر محاکم و تصامیم در مورد قضایای عدلی به گونه علنی انجام خواهند شد. سرور دانش روز پنجشنبه در کنفرانس ملی امانتداری گفت اگر این موارد به طور علنی صورت گیرد می تواند زمینه شفافیت را بیشتر فراهم سازد. اما دیدبان شفافیت افغانستان انتقاد می کند که عدالت به خاطر منافع شخصی برخی حلقات در داخل حکومت نادیده گرفته شده است. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد که با هم می شنویم.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور بر تامین عدالت در نهادهای عدلی و قضایی تاکید کرده میگوید که پس از این اکثر محاکم به شکل علنی برگزار خواهد شد. آقای دانش این موضوع را روز پنجشنبه در کنفرانس ملی امانتداری و تطبیق عدالت در نهادهای عدلی و قضایی مطرح کرد.
علنی بودن محاکم یکی از بنیادهای عدالت باز یا محاکم عادلانه است. علنی بودن محاکم در حقیقت از دو عنصر تشکیل میشه. یکی که خود علنی برگزار کردن محاکمه یا محکمه یک حق است که باید محاکمه علنی برگزار شد. دایر شدن علنی به این معنی است که تمام مردم به شمول رسانه ها، مشاهدین، ناظرین و هر کسی که علاقه‌مند باشد بتواند در جلسه محاکمه اشتراک کند.
آقای دانش افزود که برگزاری علنی محکمه می تواند زمینه تامین عدالت و تطبیق شفافیت را فراهم سازد. اما برخی از اشتراک کنندگان نهادهای عدلی و قضایی در این نشست تاکید داشتند که به شمول مردم عام، پلیس و نهادهای ناظر نیز آنان را در تطبیق عدالت همکاری کنند. قبل از این مردم عام، فعالان مدنی، نهادهای ناظر داخلی و بین المللی انتقاد نمودند که با وجود کمک های گسترده در بخش تامین عدالت و مبارزه با فساد، هنوز هم فساد در افغانستان بسیار گسترده است. در گزارش تازه یونما آمده است که موجودیت فساد در افغانستان بخش‌های مختلف را متضرر ساخته است. با این همه اشتراک کنندگان در کنفرانس ملی امانتداری گفتند که قانون توسط برخی از زورمندان و سیاسون نقض می شود و نهادهای عدلی و قضایی کشور هم طوری که لازم است در برابرشان اقدام نمی کنند. سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان و یکی از اشتراک کنندگان این کنفرانس گفت که در نزدیک به دو دهه گذشته با وجود سهولت های به دست آمده هنوز هم گام های لازم برای تطبیق عدالت در این کشور برداشتن نشده است.
در 17 سال گذشته تلاش ها برای بازسازی حکومت صورت گرفت، اما در این نیز شکی وجود ندارد که برخی افراد به خاطر منافع شخصیشان منافع ملی را زیر پا کردند. اگر در این مدت از امکانات ایجاد شده توسط جامعه جهانی به شکل واقعی و درست آن استفاده می شد، اکنون شاهد چنین وضعیتی نمی بودیم.
آقای افضلی همچنان گفت که نهادهای زیادی برای مبارزه با فساد و تامین عدالت ایجاد شده است که توسط جامعه جهانی تمویل می شوند، اما به گفته ای وی از کارکرد آنان نظارت صورت نمی گیرد. وی افزود که هنوز هم مشکلات در بخش تامین عدالت به شکل بنیادی برطرف نشده و این بخش نیاز به توجه بیشتر دارد.
رادیو آزادی
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه های رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین نواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم. تعداد از برج های قلعه و بالای سار غزنی در حال فروریزی هستند. بالای سار غزنی با 36 منار پیشینه 5000 ساله دارد. شماری از باشندگان این ولایت با ابراز نگرانی در این مورد میگویند مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی هیچ توجهی به حفظ آبدات تاریخی و میراث‌های فرهنگی در این ولایت ندارد. حبیب الرحمن تأثیر، خبرنگار رادیو آزادی در غزنی، با تعداد از باشنده های محل که در پای این منارها ایستاده و ریزش آن را تماشا میکنند گزارشی را تهیه کرده است. مقیم نایب جزئیات این گزارش را پیشکش می کند.
در اینجا تعدادی از باشنده های محل شاهد فرو ریختن برج های بالای سار غزنی هستند.
نامم سید عبیدالله و باشنده این منطقه هستم. این سومین بار است که قسمت از برج فرو می ریزد. قسمت از آن در شب اول، دو روز بعد قسمت دیگر برج فرو ریخت و امروز ساعت 4:20 بخش دیگر آن از بین رفت.
منشی نور محمد که خانه آنها در نزدیکی این منار هاست میگوید
کل کارها این طور می شود. قسمی که اکنون می بینیم برج ها فرو می ریزند. اگر ادامه یابد شاید چیزی باقی نماند.
این منارها از روز جمعه تا روز چهارشنبه در حال فرو ریختنند. خبرنگار رادیو آزادی از این دو نفر و شمار دیگری که برای تماشای فروریزی برج ها گرد هم آمدند در مورد اقدام حکومت پرسید. آنها میگویند
خبر دادیم که برج ها فرو می ریزند، اما از سوی دولت هیچ اقدامی نشد.
موغل حکومت از تو وار پختن کایده خود پیواز دیک سی مخت توک مثبت تکی و کی من پی تکی را تکی
گفته می شود از 36 برج بالای سار غزنی که در سال 2011 میلادی بازسازی شدند 14 آن فرو ریختند. اما بشیر محمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی، میگوید گفتگو با حکومت مرکزی ادامه دارد تا از تخریب برج‌های بالای سار جلوگیری شود.
آنها یک تیم مسلکی را به منطقه اعزام می‌دارند و در مورد حفظ برج‌های باقی مانده و بازسازی برج‌های فرو ریخته پلان منظم می‌دهند. ما برای حفاظت آنها دست به کار می‌شویم.
اما باستانشناسان، مورخین، نویسنده ها و خبرنگاران در محل می گویند اگر کار بازسازی برج ها درست صورت می گرفت و پول اختصاص یافته عیف و میل نمی شد، این برج ها فرو نمی ریختند. آصف حسینی، نویسنده و خبرنگار در محل، می گوید بودجه بازسازی این آثار تاریخی از سوی پوانتون مونیخ جرمنی پرداخته شده بود.
3 میلیون یورو بود. اگر کلن اونجا هزینه می شد به صورت درست
3 میلیون یورو بودجه بود. اگر این همه به صورت درست مصرف می شد اکنون چون این چیز رخ نمی داد.
اسدالله بلهار جلالزی، باستانشناس و مورخ افغان، می گوید بالای سار غزنی پیشینه تاریخی دارد.
دی غزنی دی تاریخی قلعه و بالاحصار دی اسلام دی
قلعه تاریخی غزنی و بالاحصار پیش از ظهور اسلام قدامت 5000 ساله دارد. این محل تاریخی مرکز سلاطین، امپراتورها به شمول امپراتوری غزنویان بود. اهمیت این آثار تاریخی در آن است که در طول تاریخ بیان کننده تمدن بوده و موجودیت آن در غزنی اهمیت این ولایت را بلند می برد.
هرچند مسئولان می گویند این برج ها در نبردهای پارسال و در اثر بارش برف و بارانهای شدید قسمان صدمه دیدن و باعث فرو ریختن آن شده است، اما شاهدان عینی میگویند که فساد در اداره دولت یکی از دلایل عمده آن به شمار می رود. به اساس تصمیم سازمان آموزش علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی، غزنی در سال 2013 میلادی رسما با عنوان مرکز فرهنگ و تمدن اسلامی نامگذاری شد.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
و حالا هم جعفر احمدی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
سخنان جنرال فرانک مکنزی، فرمانده ارشد اردوی ایالات متحده در شرق میانه در مورد گروه دولت اسلامی یا داعش، توجه شماری از نشریه‌ها از جمله مجله تایم را به خود جلب کرده است. جنرال مکنزی چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران در جرمنی گفت داعش در افغانستان همچنان یک تهدید بسیار نگران کننده است. مجله تایم نوشته است جنرال مکنزی باور دارد که داعش ظرفیت‌هایش را در افغانستان گسترش نداده، اما به عنوان یک مشکل بزرگ باقی است. زبیر عارف، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، به رادیو آزادی گفته است جنگجویان داعش نسبت به گذشته در افغانستان در یک وضعیت ضعیف‌تر قرار دارند. تایم نوشته است نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان جدا از مأموریتشان که مشورت دهی به نیروهای افغان و یاری رساندن به آنها در جنگ علیه طالبان است، علیه گروه دولت اسلامی می جنگند. به نوشته مجله، طالبان و داعش به شدت روی ایدئولوژی و تاکتیک های خود با یکدیگر اختلاف دارند. تایم نوشته است این دو گروه برخی اوقات علیه یکدیگر نیز جنگیدند. جنرال مکنزی در حالی از برطرف نشدن تهدید داعش سخن زده است که نیروهای آمریکایی در ماه اپریل سال 2017 پناهگاه‌های این گروه در ولایت ننگرهار را هدف مادر بمب‌ها قرار داده بودند. افغانستان ناامن‌تر از سوریه، روزنامه استارز اند استرایپس به این موضوع پرداخته است. افغانستان در شاخص تازه جهانی صلح که از سوی انستیتیوت اقتصاد و صلح مستقر در استرالیا تهیه شده، ناآرام‌ترین کشور جهان خوانده شده است. در سروی انستیتیوت اقتصاد و صلح پارسال سوریه ناآرام‌ترین کشور جهان دانسته شده بود. روزنامه می نویسد این انستیتیوت سال گذشته افغانستان را در میان کشورهای جا داده بود که شمار زیادی از شهروندانشان قربانی تروریسم شدند. به نوشته روزنامه، سروی انستیتیوت اقتصاد و صلح نشان می دهد که در جریان 5 سال گذشته که بخش اعظم نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند، میزان اعتماد مردم بالای نیروهای امنیتی این کشور 31% کاهش یافته است. ستارز اند استرایپس نوشته است افغانها بیش از هر زمان دیگر به خاطر جرایم جنایی در کشورشان نگران هستند. در ادامه بعد تلاش‌های زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، جهت کشاندن طالبان به میز مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان و اینکه تا هنوز مقام‌های افغان در گفتگوهای صلح شامل نشدند نیز توجه شده است. طالبان حکومت افغانستان را دست نشان ده ایالات متحده می دانند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد می گوید صدها مورد بدرفتاری با زندانیان را در اوکراین ثبت کرده است. این سازمان گفته است که بر اساس ادعاها، با زندانیان هم نیروهای دولتی اوکراین و هم جدایی طلبان طرفدار روسیه بدرفتاری کردند و زندانیان از سوی هر دو طرف شکنجه شدند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از ستار فروغ مشنوید.
سازمان ملل متحد بیش از 500 مورد بدرفتاری با زندانیان و شکنجه محبوسین را در اوکراین ثبت کرده است. فیونا فریزر، رئیس ماموریت نظارتی این سازمان در بخش حقوق بشر در اوکراین، به روز پنجشنبه به خبرنگاران در شهر کیف گفت بدرفتاری با زندانیان و شکنجه محبوسین در اوکراین از ماه اپریل سال 2014 به این طرف که جنگ در این کشور آغاز شد صورت گرفته است. بانو فریزر که یک گزارش تازه سازمان ملل متحد را در نشست خبری ارائه می کرد گفت بنابر ادعاها، اداره های امنیتی دولتی اوکراین و وزارت های امنیتی جمهوریت خودخوانده مردم دونتسک و جمهوریت خودخوانده مردم لوهانسک از مرتکبین این کارند. به اساس گزارش سازمان ملل متحد، در یک مورد یک شهروند خارجی گفته است او در ماه دسامبر توسط افسران اداره امنیتی اوکراین بازداشت و شکنجه شده است. در گزارش گفته شده است این مرد پس از آن که در ماه مارچ یک شکایت را درج کرد و اداره تحقیقاتی اوکراین بررسی را در مورد این رویداد آغاز کرد، این افسران به آپارتمانش رفتند و برایش گفتند برای امضای اسناد باید با آنها به شهر اودیسا برود. به اساس گزارش این مردان در داخل موترشان نقاب پوشیدن و از این فرد پاسپورت، بکس جیبی و تلفنش را گرفتن و به او گفتن باید اوکراین را ترک کند. این افسران سپس این شخص را مجبور ساختند تا در یک بیانیه ویدیویی بگوید به رضایت خود می خواهد از اوکراین خارج شود. فیونا فریزر گفت از سال 2014 الی سال 2016 هیچ پیشرفتی در تحقیقات روی توقیف مستبدانه و کتقلفی در توقیف خانه های شهر خارکیف صورت نگرفته است. به گفته او دو طرف درگیر جنگ در اوکراین پس از آغاز نبرد در این کشور توقیف خانه های غیر قانونی زیادی را ایجاد کردند که یکی آن توقیف خانه در منطقه دونسک است. این منطقه در شرق اوکراین در کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه است. سازمان ملل متحد امسال 4 مورد از توقیف افراد ملکی توسط این جدایی طلبان را در دونسک ثبت کرده است. به اساس یکی از این قضیه ها که در 26 ماه فوریه ثبت شده، یک مادر گفته است دو پسرش پس از آن که در سال 2018 ناپدید شدند، به اتهام جاسوسی به یک توقیف خانه منتقل شدند. رئیس ماموریت نظارتی سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر در اوکراین گفته است صدها قضیه ثبت شده در مورد بدرفتاری با زندانیان و شکنجه آنها چند نمونه از تخطی های فراوان است، زیرا به گفته او شکنجه یک موضوع سیستماتیک در اوکراین است و منازعه مسلحانه این وضعیت را بدتر کرده است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
امروز 24 جوزا مصادف است با روز جهانی مادر. این روز در افغانستان در حال فرا رسیده است که هنوز هم بسیاری از مادران با درد و رنج زندگی می کنند و بیشترشان ناناور خانواده هایشانند. مرگ و میر مادران در افغانستان نیز هنوز هم از مشکلات عمده فراراه مادران در این کشور خوانده می شود. جاوید حسن‌زاده گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
۲۴ جوزا روز جهانی مادر و یادبود از زحمات و مسئولیت ها و ارج‌گذاری به مقام والای مادر است. اما این روز در افغانستان در حال فرا رسیده است که انوز هم از مشکلات و بخصوص مرگ و میر مادران در این کشور سخن گفته می شود. دکتر غتای صادق یعقوبی سرپرست ریاست باروری وزارت صحت افغانستان می گوید که مرگ و میر مادران در تناسب با سالهای گذشته در این کشور کاهش یافته است. اما دکتر یعقوبی انوز هم از مرگ و میر مادران سخن می گوید.
سروی صحت سال 2018 نشان می دهد که مرگ و میر مادرها بین یعنی 5.5 تا 600 مرگ است. 100,000 ولادت زنده. یعنی نظر به سالهای قبل پایین آمدن مرگ و میر مادرها یک تغییر ویژه را نشان داده و مرگ و میر مادرها از سبب پروسیجرهای قابل وقایه پایین آمده.
اما وی تاکید میکند که برنامه های وقایوی برای جلوگیری از این مشکل در 34 ولایت افغانستان در حال تطبیق بوده و در مناطق دوردست در بخش توظیف قابله ها نیز اقدامات صورت گرفته است. اما شماری از فعالان زن در ولایت جوزجان میگویند که هنوز هم امکانات درست برای حل مشکل مادران حامله در این ولایت وجود ندارد. سیما استانکزای نماینده کوچی ها در این ولایت از مشکلات زنان در بخش صحت قصه میکند.
خانم های باردار مثلا اکثر زندگی از یاد در خطر می باشند. زنان کوچی مثلا برشان امکانات درست مهیا نیست. در بخش صحی اگر بگویم اینا کلینیک ندارن.
در این حال دلبر نظری وزیر امور زنان افغانستان با مادران توصیه می کند که متوجه صحت خود و مسئولیت هایشان در قبال اطفالشان باشند.
فاصله میان ولادت ها را به خاطر سلامتی خودتان رعایت کنید. فرزندانتان را
اما تنها مشکلات مادران در اینجا خلاصه نمی شود. جنگ و مشکلات اقتصادی نیز بر مشکلات مادران افزوده و آنان اکنون ناناور خانواده هایشان هستند. گلچهره مادر 48 ساله است که از پا معیوب است و می گوید از 16 سال به این طرف در وزارت معارف کار می کند. او می گوید تنها با 5000 معاشش فامیل را سرپرستی می کند. از روز مادر خبر نیست، اما برای آینده کشور و پسرانش آرزوی بزرگی در سینه دارد.
روز مادر خبر نمیداشم که چی وقت است. به یه ارزو کار میکنه که ما کسی کار بتم، ما خدمت کنم به وطن، به اولاد من برگذر برستم. مادر
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. شمار تلفات حمله انتحاری در شهر جلال آباد افزایش یافته است. سخنگوی والی ننگرهار میگوید که 9 نفر به شمول 4 نظامی کشته و 12 تن زخم برداشتند. پلیس بغلان از کشته شدن 5 شورشی طالبان به شمول 2 سرکرده این گروه در این ولایت خبر می‌دهد. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید بیش از 250 هزار مهاجر افغان فاقد اسناد امسال از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. اردوی امریکا ویدیویی را نشر نمود که در آن گفته می شود سپاه پاسداران ایران در حمله بر 2 کشتی نفتکش در خلیج عمان دست دارد. این تازه ترین اسناد است که طبق آن امریکا و متحدین آن ایران را در خشونت های اخیر دخیل می شمارند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه به روز پنجشنبه گفت کشورش با وجود تهدید امریکا تصمیمش را در زمینه خرید سیستم دفاعی راکتی S-400 روسی تغییر نخواهد داد. و سازمان ملل متحد می گوید بیش از 500 مورد بدرفتاری با زندانیان را در اوکراین ثبت کرده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یک پی دیگر به نشر می رسند. تا دقایق بعد برنامه آشیانه را خواهید شنید، اما پیش از آن زن و زندگی را داریم.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی سلام. در این هفته روی موضوعی گپ میزنیم که چرا بسیاری از مادران به خاطر وارسی از اطفال خشونت شوهر و خانواده خسران را متحمل میگردند.
مسئولیت به دوش زن میباشد.
در خانه جنجال دار، خوشی مریض بود، زنای ور بود، دخترم گم شد.
آیا می دانید که این خشونت های شوهر و خانواده او علیه زن در بسیاری از اوقات به لطکوب هم می انجامد؟ این همه بار ملامتی، خشونت و لطکوب زن از این بابت تا چه حد عاطفه، محبت و روان مادری یک زن را صدمه می رساند؟ همکارم عفیفه ساکب در رابطه با موضوع گزارش را آماده ساخته است و همچنان در بخش دوم برنامه در پیوند به موضوع نمایشنامه ای را نیز با شما شریک می سازیم. اما در نخست توجه کنید به گزارش.
در تمام جهان مردم به این حقیقت اهمیت قائل هستند که بهترین و بی‌منت‌ترین محبت، محبت مادر به فرزندش است. از این سبب در بیشترین اوقات مادر برای محافظت اولاد سینه‌اش را سپر می سازد. اما در جامعه افغانی ما با وجود همه در بیشتر خانواده ها در روبرو شدن اولاد با هر حادثه بد مادر را ملامت و مسئول می دانند و همواره با حرفای نیشدار سرزنشش می کنند. بی بی زر یکی از مادران است که میگه شوهرش او را به خاطر فوت دخترش همواره مسئول می دانه و حتی حق گریه کردن به خاطر دخترش را نیز از او می گیره.
ما مصروف کارای خانه و پختن تخم مرغ برای دخترک 10 ماه هم بودم. وای بوتل لوبیا خام را از الماری پایین انداخته و دانه های لوبیا را به دهن کرده بود. وقتی دیدم با عجله مانعش شدم و از تخم پخته شده مرغ خواستم برایش بخورانم. ولی او با قرد نمودن لوبیاها راه گلویش بند شده بود. به همین سبب وای را از دست دادم. وقتی برایش گریه می کردم شوهرم سرم قهر می شد که چرا فکرت را نگرفتی؟ حالا دیگر چرا برایش فریاد میزنی و گریه میکنی؟ من هم سالهاست که غمم را در دلم نگه داشتم و تنها از کلکین خانه به آن تپه که هدیره او است نگاه میکنم. خیلی برایم مشکل است.
برنامه زن زندگی را از رادیو آزادی میشنوین. پهنمل شهلا فرید هستم، استاد فاکولتی حقوق پوهنتون کابل، در رشته جزا و جرم شناسی ماستری دارم. میتونیم ما زنها به تمام مدارج بلند علمی برسیم و بر تغییر جامعه در جامعه مثبت باشیم.
شایما مادر دلسوخته ای که دیکی از مکاتب شهر کابل به حیث صفاکار وظیفه دارم میگه سالها قبل دختر 1.5 سالش را گم کرده. ای که چگونه با گلوی بغض گرفتهش چنین سخن میگه.
من افسالا روسی کردم. دیگه در خانه جنجال دار خوشوی مریض بود، زنای ور بودیم.
چند اولاد؟
یک بچه، چهار دختر، یک دخترم گم شد. او یک و نیم ساله بود وقت طالبا بیادر میکشته شد. سرم جنازه شده بودم، اما دخترم بیرو بر آمده نمیفهم او را کس بردن. بسیار گشتم پشتش نیافته باشد. تو بیگا کار میکنم شو کنم یک چشم خو که میبره یا نمیبره دیگه هم تو تا صبح بیدار است.
اما دیگه گریه نگذاشت خانم شایما حرفشا تمام کنه. او دلیل پابندی خودش در جنازه برادر و بی‌توجهی باقی اعضای خانواده را در روز دلیل گم شدن دخترش میدانه. اما شوهر و خانوادهش همواره ای مادر را بدون ای که درک و کمک کنند ملامت قرار داده و با نیش زبان نمک به زخمهایش میپاشند. به هر حال بعضی ها به این عقیده هستند که در حفاظت و متوجه بودن به اولاد مادران 80% و پدران 20% مسئولیت دارن.
الیاس هم در ترخیل است. دین که ما 80% وظیفه از زن است و 20% از پدر است. پدر خارج از خانه این وظیفه را باید انجام بده که نان پیدا کنه، اما در داخل خانه کل مسئولیت به دوش زن می باشد.
مادران هم به خاطر حراس از ملامت شدن ای که در مهمانی رفتن به خانه پدر با بی‌پروایی طفل را مریض ساختی و یا افتاد و اوگار شد تو چه قسم مادر هستی و امثال این جملات حتی از رفت و آمد به خانه عزیزترین و نزدیکترین اقارب و دوستان خودداری میکنن. شفیقه باشنده ولایت لغمان و مادر 6 فرزند یکی از این مثال هاست.
خب در بعض وقتا کم توجهی مادران میشه دیگه و هم از روی یک مجبوریت و خودم هم امو به هم در دلم بود که نه شوان امروی من برخورد کدک از امو خاطر من جای نمیرفتم و در خانش دیم از خاطر امی اولاد هایم.
اما به گفته خانم او به خاطر رضایت شوهر و خانوادهش و محافظت اولاد با هر خواست اونا کنار آمد، ولی در حساس‌ترین وقت‌ها که به خاطر مریض بودن کودکش که نزدیک بود بمیره اونا با او هیچ کمک نکردند.
به لغمان اونجا ورایم بودک ننوایم بودک باز بچه یکم در بغلم بود چون من او محیط نابلد بودم. محیط کابل و اطراف بسیار فرق میکنه دیگه. این مریض شده است بشم تا به اندازه که این بچه نزدیک است گسپای بفته کابل بودک.
یعنی تا او تا ایوارا خسار اینا امرای خودت کمک نکردن؟
حتما و آدمو محیط بلد بود میفهمیدن که کجا دکتر از این کمک هم رایم نکردن. از اینکه بار ملامتی از خود دور کنه سر مادر من دازن.
هرچند تربیه و پرورش اطفال بزرگترین و مشکلترین مسئولیت است که بر مادران سپرده شده، ولی با آن هم مادران را داریم که با بسر رسانیدن چندین اولاد هیچگاه مورد انتقاد کسی قرار نگرفتند. یکی از این مثال‌ها خانم فوزیه مادر 6 فرزند است.
نالام خدا کلشان کلان شدن، دو تایش عروسی کردم، دو تا آلو مسئله است، دو تا اکتا مکتب است. از طفولیت تا اینمی آلو خود مسئولیت های کلشان داشتیم. به خانواده همراه شوهر یا خشو لنوی خود رفتار میکردم. بسیار صمیمانه طفله در کار میباشم از اون مواظبت کنن. تا امروز فضل خدا از جای نفت دادن، کدام جای از پیشم فراموش نشده.
برنامه زن و زندگی را روی موج